با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات عملی علیه طالبان صورت گرفته است. بینت این سخن را در 12th نشست امنیتی هرات امروز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا گفت. او افزود که درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس محکمه طالبان از سوی محکمه بین‌المللی جزایی نتیجه تلاش‌های مشترک زنان افغان و جامعه بین‌المللی است. بینت در این نشست همچنان گفت که مبارزه زنان افغان در زمینه انعکاس صدای زنان در داخل افغانستان ستودنی است. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی، در 4 ماه دلو از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس سیستر محکمه این گروه را صادر کند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 2 نفر جان باخته و 5 تن دیگر به شمول 2 زن و 1 کودک زخمی شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، با تایید این حادثه گفت که این رویداد شام روز یکشنبه در منطقه سردره ولسوالی ارگو رخ داده. به گفته او، یک موتر نو سراچه از جاده منحرف و واژگون شده که تلفات بر جا گذاشته. پلیس جمهوری چک یک جوان 20 ساله را به زن عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده. این فرد در میدان هوایی بازداشت شده. اگرچه پلیس نگفته که او به کجا سفر داشته، اما رسانه‌های چکی گزارش دادند که افغانستان، سومالی یا آفریقای غربی مقصد احتمالی سفر این مرد جوان بوده. مارتین بلیسکی، سارنوال شهر پراگ پایتخت این کشور، روز دوشنبه بر رسانه چکی نوینکی گفت که فرد دستگیر شده 1 سال پیش به اسلام رو آورده و از طریق تلگرام با اعضای گروه دولت اسلامی و داعش در تماس بوده. به گفته ویش، اعضای داعش از این جوان دعوت کرده بوده تا به مناطق تحت کنترل آنها سفر کند. فرد بازداشت شده اعتراف کرده و به گفته رسانه ها ممکن است حبس وی به 3 سال و او به 3 سال حبس محکوم شود. بنگلادش در بازی امروز در برابر نیوزلند در رقابت‌های جام قهرمانان 237 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده است. این بازی ساعت 1:30 پس از چاشت امروز به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر راولپندی آغاز شد. تیم بنگلادش بازداشت دادن 9 بازیکنش در آور 50 در آور 50 236 دوش تعیین کرد. اکنون تیم نیوزلند تلاش میکند که این هدف را تکمیل کند. این تیم بازداشت دادن 3 بازیکنش در آور 1782 دوش انجام داده. قرار است فردا سه‌شنبه تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی به مساف هم بروند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌ها این برنامه: شماره از کشاورزان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌های آنها از سوی طالبان، آنها به هدف کشت کوکنار به بلوچستان پاکستان رفتند. نظر آگاهان را نیز داریم.
قاچاق برای بیرون از افغانستان که مربوط کشورهای منطقه و فرامنطقه میشه، قاچاق برای داخل افغانستان، اینا تلاش میکنند که باید زمینی ارزه را مساعد بسازند.
حکومت طالبان میگوید که 65% از مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
ما در مدت 1 ماه حدوداً 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
دور تازه واکسین پولیو در ولایت افغانستان آغاز شد. یک واکسیناتور میگوید:
کسی که میتونن بیاین این دسترسی دارن به سایت هم، اونا واکسین میشن، ولی اونایی که ندارن واقعی میمانن.
و از جهان، جنگ تمام عیار روسیه در اوکراین 3 ساله شد.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماری از کشاورزان افغان می گویند که به دلیل بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین هایشان از سوی طالبان به بلوچستان پاکستان رفتند. این کشاورزان، یکی از آن کشاورزان که از ولایت هلمند است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشت بدیل برای خشخاش نمی تواند مصارف زندگیشان را تامین کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور یکی از کشاورزان ولایت هلمند است که میگوید اکنون در بلوچستان پاکستان مشغول کشت خشخاش است. او روز دوشنبه 24 فوریه به رادیو آزادی گفت که بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌های آنها از سوی طالبان باعث شده که به بلوچستان برود. او افزود که طالبان به آنها گفته بود که به جای کوکنار گندم و دیگر محصولات فصلی بکارند که به گفته او این نمیتواند بدیل خوب برای خشخاش باشد و مصارف زندگیشان را تامین کند.
در گذشته طالبان در هلمند از مردم مالیات و زکات می گرفتند و از کسانی که خشخاش می کاشت حمایت می کردند. اکنون امارت اسلامی بارها زمین های ما را ویران کرده و اجازه کشت را برای ما نمی دهد و حاصلات ما را در زمان برداشت از بین می برند. اکنون برای تقویت کار و کشاورزی خود در بلوچستان زمین کرایه کرده ایم.
سمسور افزود که زمین ها را برای کشت
خشخاش تاجران پاکستان برای آنها کرایه گرفتند و با پلیس آنها نه بلکه تاجران خود پاسخگو هستند. قادر یکی دیگر از کشاورزان در هلمند که از 2 سال به این سو به کشت بدیل خشخاش رو آورده بر رادیو آزادی گفت:
منطقه وسیع از گرشک زمان برای کشت خشخاش استفاده می شد پاکسازی شده و اکنون برای کشت گندم، جواری و سایر حبوبات استفاده می شود. ما اکنون گندم و سایر محصولات فصلی را کشت می کنیم. برخی از کشاورزان راضی هستند و من برخی از آنها را می شناسم که هنوز تریاق می کنند، اما از اینجا به خیبر پختونخوا، بلوچستان و مناطق دیگر رفتند چون به پول زیاد عادت کرده بودند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که برخی از کشاورزان از ولایت‌های جنوبی افغانستان به دلیل نبود کشت بدیل خشخاش و بیکاری مجبور به مهاجرت به بلوچستان و پاکستان شدند. این شبکه در مورد رقم دقیق این کشاورزان جزئیات نداده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. گزارش را شنیدید که شما را از کشاورزان افغان به دلیل بیکاری به هدف کشت کوکنار به بلوچستان پاکستان رفتن. من پیشتر گفتگوی داشتم با نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر، و از او پرسیدم که چقدر می تواند که به وضعیت زراعت و اقتصاد افغانستان این موضوع تأثیر گذار باشد که می شنویم.
یک موضوع که کاملا واضح و مشخص است، کشورهای منطقه و فرا منطقه اشد نیاز به تقاضا و مواد مخدر دارند. اینا تلاش دارند که در هماهنگی با قاچاقبرای داخل افغانستان باید زمینه ارزه را مساعد بسازند. دهاقینی که به قول شبکه تحلیلگران افغانستان بیرون از افغانستان شده، بعضی موارد شبکه متوجه نشدن یا سوالا را درست برش پاسخهایش دریافت نکردن. من کاملا در جریان هستم، یک تعدادی از دهاقین که فعلا رفتن از افغانستان در پاکستان، دهاقین پاکستان بودن که سالها در افغانستان مصروف کشت کوکنار با دهاقین افغانستان در قسمت خیشاوه، در قسمت نشترزنی، در قسمت آماده ساختن زمین ها کار میکردم. فعلا مثال، من یک مثال دادم صبح، یک مصاحبه داشتم، یک مثال دادم که قبلا یک 20 جریب زمین یا 5 هکتار زمینه که کوکنار کشت میکرد، یک دهقان در هماهنگی با دهاقینی که مثال مهاجر بودن، مسافر بودن، میامدن از پاکستان، از شمال میرفتن در جنوب، آماده زمین آماده میساختن، از 20 جریب زمین حدود 13,000 تا $13,500 آمریکایی رو به دست می آورد. حال دهقان در هلمند، در کندهار، در نیمروز، در مجموع افغانستان به شمول پایتخت ما کابل کوکنار کشت میکنند. از نیم جریب زمین که برش خوب میرسند، خود دیقان برش رسیدگی میکنند، خشابه میکنند، بالاتر از 13 یا 14 هزار دلار آمریکایی را به دست میارند. قیمت یک کیلوگرم تریاک قبل از گروه طالبا 67 دلار آمریکایی بود. امروز قیمت یک کیلوگرم تریاک پیور خالص که چیزی با او یک جان نشده باشه بالاتر از 1070 دلار آمریکایی است. به این اساس دهاقینی که رفتن طرف پاکستان، اینا دهاقین خود پاکستان بودند که مصروف کاروبار در ولایت های مختلف بودند، دوباره رفتن پاکستان. یک موضوع دیگر را میخواهیم مشخص کنم که از سالهای متمادی وقتی که ما سروی میکردیم مناطق مختلف در مجموع در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان که زمین ها مربوط پاکستان میشه کوکنار کشت میشه. ما بارها عکسای ستلایت شریک ساخته با بخشای مبارزان مخدر پاکستان، اونا همیشه نادیده گرفتن و هیچ وقت این گزارش از طریق سازمان ملل هم نشد که مربوط پاکستان میشه مواردی که داشتن. اما یک موضوع رو خاطر نشان کنم که پاکستان رسما کار را انجام نمیده که اونا را اجازه بده کوکنار کشت بکنه، لیکن قاچاق برای بیرون از افغانستان که مربوط کشورهای منطقه و فرامنطقه میشه، قاچاق برای داخل افغانستان، اینا تلاش میکنند که باید زمینی ارزه را مساعد بسازند و به هر شکلی که میشه این دیاقین باید در مناطق مختلف کوکنار را کشت بکنند و حاصل از او را به این کشورها بفروش برسند.
شما باید باور هستین که این دهاقین پاکستانی بودن و پس برگشتن به بلوچستان و در اونجا کشت مواد مخدر را شروع کردن. ممکن هست که در میان از این دهاقین افغان هم بوده باشه.
ببینین شما قطعا در ولایت های جنوب یک دیقانی که زمین بسیار بزرگ داشته باشه پیدا نمیتونه. دهاقین نفر چندم است که میره زمین یا اجاره میگیره یا دیقان یک زمیندار بزرگ میشه. این بستگی به او زمیندار بزرگ داره که چی کشت میکنه. او متضرر نمیشه، متضرر که میشه نسبی دهاقینی که به سطح بسیار پایین هستن، لیکن اونا به این کوتایا نمیتونن که برن در پاکستان مهاجرت بکنن، اونجا برشان زمینه مساعد باشه که در بلوچستان کوکنار کشت بکنن. یک گزارش از دید ما گزارش عجیب است، به خاطر از اینکه در این قبل ما هم را یک سرویر کار میکردیم در رابطه متامفتامین، گزارش هایی داشتیم که باید اوجه ما تهیه میکردیم. ما بیشتر از 13 دهقان مستقیم در هلمند برایشان مصاحبه کردم که اونا گپای جاگوزین داشتن، مثال مسائل را بحث میکردن که ما کار میکنیم، لیکن از این 13 دهقان 7 نفرش برای ما واضح گفت که ما این میان کوکنار کشت کردیم، کوکنار کشت کردیم در باغچه خود، مثال در محوطه خانه خود، ما سال قبل هم کوکنار کشت کرده بودیم، آیدش به دست آوردیم. دهاقینی که مثال از پاکستان آمده بودن در افغانستان، در مجموع مو کسایی که کسب کارشان بودن کارشان خلاص شد پس رفتن در پاکستان، ما مطمئن هستم که در اونجا هم زمینه برشان قسم مساعد نیست که کوکنار کشت بکنن در اونجا و حاصل از رو به دست بیارن جز در مناطق مرزی. چرا مثال تمام کشورها در کنار که افغانستان هم شامل کنوانسیون سازمان ملل از در بخش مبادلات مخدر پاکستان همچنان است، تمام بخش ها از طریق ستلایت عکس برداری میشه و پاکستان نمیخواه که در این شرایط برای خود یک نام بد بگذاره که اوج کوکنار افغانستان مکمل دیاقین شما در پاکستان کوکنار کشت میکنند. اما به اون شکل نیست که این گزارش تهیه شده، ابعاد مختلف داره که آدم باید او را بررسی بکنه و تحلیل کنه.
حدیث های بازی که همراه ما صحبت کردین، تشکر از همراهیتان. تا این دم گفتگوی را شنیدید با نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
گذرگاه ترخم میان افغانستان و پاکستان برای 3 روز پیهم همچنان بر روی هر گونه رفت آمد بسته است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه ترخم بر رادیو آزادی گفت که هرچند احتمال می رفت امروز دروازه ترخم باز شود، اما تاکنون باز نشده. در همین حال شماری از همراهان مریض و راننده ها می گویند که به دلیل مسدود شدن این گذرگاه با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
گذرگاه تورخم که بر روز جمعه 21 فوریه سوی پاکستان مسدود شده، بر روز دوشنبه 24 فوریه برای سومین روز پیام هنوز هم مسدود است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه تورخم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که هرچند قرار بود امروز دروازه باز شود، اما جانب پاکستان دروازه را باز نکرده است. این منبع گفت که به دلیل مسدود شدن گذرگاه تورخم، مردم هر دو طرف با مشکل زیاد روبرو هستند. در بین این افراد کسانی هم وجود دارند که بیماران خود را به خاطر بردن نزد دکتر در پشاور به تورخم آوردند. عبدالله یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیماری جدی دارد و از روز گذشته به این طرف انتظار عبور به آن سوی دروازه تورخم را میکشد.
مرجان مریض و دغل تلاری بندی دی.
مادر مریض بود به تورخم آمدیم، اما راه مسدود است. وضعیت مریض ساعت به ساعت خراب می شود، اما اجازه نمیدهند که به آن طرف برویم. ما نمبر دکتر در پشاور را هم گرفته ایم. کاش ما در کشور خود یک شفاخانه مجهز می داشتیم. چه حاجت به جای دیگر بود؟ بدبختی ما همین است که برای رفتن نزد دکتر به کشور دیگر ضرورت داریم.
خانواده یک راننده جانب دیگر دروازه تورخم به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف همه چیز کاملا متوقف شده و این مشکلات به کار او نیز آسیب شدید رسانده است.
و ټول خلک له تکلیف ته اصلن که په
تمام مردم به تکلیف هستند. پښتون هایی که در دو طرف مرز قرار دارند به مشکلات زیات مواجه هستند. اگر بازرگان است، کارګر است و یا بیماران هستند که برای تداوی میایند. این جنگ سیاسی است که تاوان آن به پښتون ها میرسد.
ټول تاوان چې کم دی پښتانه دی.
گذرگاه تورخم نو وخت شب 21 فوریه سوی پاکستان مسدود شد. دفتر رسانه های والی طالبان در ننګرهار به روز شنبه 22 فوریه پس از مسدود شدن این دروازه در یک اعلامیه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم گفت که دلیل مسدود شدن این مسیر ایجاد پوسته ها و تاسیسات امنیتی از جانب افغانستان است. برخی از مقامات پاکستانی نیز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که آنها به ایجاد برخی مواضع از سوی طالبان اعتراض دارند و معتقدند که طالبان در مناطق مورد مناقشه تاسیسات نظامی میسازند. اما عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم گفته است که آنها در خاک خود تاسیسات ایجاد میکنند و پاکستان بدون اطلاع قبلی مسیر را بسته و مردم را با مشکلات روبرو کرده است. گذرگاه تورخم در امتداد خط دیورند یکی از دروازه های مهم خوانده می شود که روزانه تاجران اموال تجارتیشان را انتقال داده و هزاران نفر به پاکستان رفت آمد می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان سیاسی شده که در انگام مشکلات بزرگ و کوچک دروازه را مسدود می کند و این بر روند تجارت تاثیر منفی می گذارد. خانجان الکوزای مون این اتاق برای رادیو آزادی گفت
نه تنها چه بزرگون و مسافر،
نه تنها این که راه بروی هزاران مسافر و بیماران مسدود است، بلکه حدود 2000 موتر باربری اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند که این به هر دو طرف تاوان بزرگ میرساند. روزانه بین 500 تا 800 موتر باربری اموال تجارتی رفت آمد میکنند.
دیو طرف و بل طرف تا.
وای میگوید مسدود شدن دروازه نه تنها به بازرگانان زیان میرساند، بلکه بر قیمت مواد بازارهای هر دو طرف نیز تاثیر میکند. این در حالی است که در حال حاضر روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان ظاهرا تیره معلوم میشود. پاکستان اتهام می‌بندد که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گروه مخالف این کشور در افغانستان فعالیت دارد، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و ادعا می‌کند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق مختلف پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. تیرگی‌ها میان کابل و اسلام آباد برخی اوقات سبب درگیری‌های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان دو طرف شده که خانواده‌های ساکن در دو طرف این خط را آسیب رسانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سومین سالروز تهاجم تمام عیار روسیه بر کشورش از سفر بیش از 10 رهبر خارجی به کیف امروز خبر داد. از این تهاجم در حال 3 سال سپری می شود که دیدگاه های متفاوت بین ایالات متحده و اروپا درباره چگونگی پایان جنگ اوکراین وجود دارد. تهاجم روسیه بر اوکراین 3 سال پیش از امروز در 24 ماه فوریه در سال 2022 آغاز شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 24 ماه فوریه در 3 سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین از قهرمانی اوکراینی ها ستایش کرد. شماری از رهبران و مقامات از اروپا و کانادا در 30 سال روز انتهاجم امروز به کیف پایتخت اوکراین رفتند تا حمایت دوامدارشان را از این کشور ابراز کنند. زلنسکی در سخنرانیش به سفر رهبران خارجی به کیف اشاره کرد و گفت که آنها در این روز به سربازان اوکراینی که جانهایشان را برای کشور خود فدا کردند ادای احترام کردند. زلنسکی در مراسم حمایت از اوکراین در کیف افزود که رهبران از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی میکنند. او همچنان گفت میدانند که جنگ روسیه در اوکراین یک جنگ نامعجب و جنایتکارانه علیه این کشور است. جنگ 36 ماهه در اوکراین بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. این جنگ باعث ویرانی اوکراین شده، جایگاه روسیه را به عنوان یک ابرقدرت نظامی زیر سوال برده و به احساس امنیتی اروپا صدمه زده است. مذاکرات ایالات متحده و روسیه هفته گذشته در عربستان سعودی نگرانی های را ایجاد کرده که کیف و پایتخت های اروپایی ممکن است در حاشیه گذاشته شوند و شاهد یک توافق صلح به نفع روسیه خواهند بود. این نگرانی در اظهارات رهبران اروپایی در 3 سالگی جنگ اوکراین نمایان شد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی در سخنرانی ویدیویی در اجلاس امروز در کیف گفت که روسیه آغازگر جنگ بود. اشتنمایر افزود که روسیه شاید توجه در قصر سفید را جلب کرده باشد، اما به گفته وی آنها 1 اینچ مشروعیت کسب نکردند. زلنسکی با دستکم 13 مقام خارجی در کیف دیدار کرد. انتظار می رود که دهاتن دیگر به طور آنلاین در مراسم 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک و در مورد حمایت از این کشور بحث کنند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی ویدیویی گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ طی چند هفته اخیر گفتگوی جهانی را تغییر داده و فرصتی را ایجاد کرده است. او افزود اگر صلح دوامدار می خواهند، اوکراین باید 1 کرسی در میز مذاکره داشته باشد و هر توافق باید بر اساس 1 اوکراین مستقل با تضمین‌های قوی امنیتی به همراه باشد. آقای ترامپ متحدین سنتی آمریکا را در اروپا با آمادگی خود برای سرگیری روابط دیپلماتیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مذاکره در مورد پایان جنگ در اوکراین خشمگین کرده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است که اروپا و حتی خود کیف در این روند کنار گذاشته خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفر به ترکیه در 30 سال روز تهاجم کشورش بر اوکراین گفت که مسکو برای مذاکرات آماده باقی میماند، اما افزود که عملیات نظامی مسکو هنگام متوقف خواهد شد که نتیجه مذاکرات برای روسیه رضایت بخش باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز کمپاین واکسین پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که در این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسینات را آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که مکمل مردم واکسین شو و اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن.
رامش آزاد ساکن ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس است، ولایتی که روز شنبه هفته جاری یک مورد جدید مثبت پولیو را ثبت کرد. این مورد در قری قرتوی ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس ثبت شده و کودک مبتلا یک دختر 5 ساله است. رامش آزاد در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مورد ثبت شده جدید پولیو میگوید که شیوه های جدید اجرای واکسین پولیو از سوی طالبان مشکلات زیادی را برای خانواده هایی که میخواهند کودکان خود را واکسین کنند ایجاد کرده است.
فقط همی در هر قریه که میایند همی تو یک مسجدی که دور میزنند، دو مسجد میمانند، دو مسجد دور میزنند، 4 مسجد میمانند. خود یک هیئت بالای سرشان نمیایه که از مردم سوال کنه که واقعا واکسین شدی مردم اگه نشده. بعضی از مردم ها هستن که تا حالا همی موضوع حجاب و چیزا را دامن میزنند، نمیارن اما بچه های خود چون خود مردها در خانه نیستن، همو سیاسرایشان از ترس یا مو خانواده نمیارن.
عابد ساکن ننگرهار نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
قبلا واکسین پولیو خانه به خانه انجام میشد و اکثر کودکان واکسین میشدند، اما اکنون این کار خانه به خانه انجام نمیشود و مدت زیادی است که کودکان ما از واکسین محروم ماندند، که این در آینده برای آنها مشکل بزرگ ایجاد خواهد کرد.
دراتون که جول نپاره یو غدستون جوړیدلش.
این نگرانی ها در حال است که روز دوشنبه 22 فوریه کمپاین تازه برای واکسیناسیون پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که در این کمپاین که 4 روز ادامه خواهد داشت نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. و آقای زمان نام ولایت هایی که این کمپاین در آنجا راه اندازی شده ذکر نکرده است. گوی وزارت صحت عامه طالبان از مردم، بزرگان محلی و علما خواسته تا در زمینه آگاهی عمومی در مورد اجرای واکسین با تیم‌های آنان همکاری کنند. این وزارت درباره شیوه اجرای کمپاین واکسین ضد پولیو اطلاعات جدید ارائه نکرده است، اما قبلا محدودیت‌های بر تطبیق واکسین خانه به خانه وضع کرده و هنوز همین کار را عملی می‌کند. یک واکسیناتور در کابل که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرده است، خواهان اجرای مجدد واکسیناسیون خانه به خانه شد. او به رادیو آزادی گفت:
بله، قبلا که بود خانه به خانه بود، بسیار طریق کاری ما راحت تر بود، یعنی طفلی امکان نداشت که بانه، ولی فعلا که ما نمیتونیم خانه به خانه بریم، ما سایت به سایت کار میکنیم که اینجا چون ما بعدش نمیتونیم که دنبال غیرازی را و دیگه طفل را بریم، اونا باقی میمونند. کسایی که میتونن بیاین این دسترسی دارن به سایت ها، اونا واکسین میشن، ولی اونایی که ندارن باقی میمونند. ما بله خواهانی بودیم که دوباره میروند ما خانه به خانه شود، ولی متاسفانه که نوز کدام نتیجی نگرفتیم.
نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان پس از آن افزایش یافته است که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسیناسیون پولیوی خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند.
سپاس از همراهیتان تا این دم. حکومت طالبان میگوید که بیش از 65% از مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب رحمان عمر، معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، امروز در کنفرانس بین‌المللی آب در کابل این موضوع را بیان کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با مردم نیز صحبت شده.
با ادامه نگرانی ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت، روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته. نیمی از زمینهای زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدند.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه ایکس وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود، خلاف معمول با گونه صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی میکند که 95%شان ضرورت آب خود را از منابع آبهای زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود، در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد. او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد، هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های نایی 11 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میایدن علی ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان و یکی از کشاورزان در مورد کمبود آب زراعتی گفت:
کمبود آب در منطقه ما بسیار زیاد است. کمبود آب زراعتی خب به اندازه زیاده. مردم ما امسال بیخی به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودن، حتی که مردم نتانست اما زمین و باغ خدا بیاری بکنن.
تشکر از همراهیتان. تا این دم در ادامه این برنامه یک ساعته هم برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات عملی علیه طالبان صورت گرفته. بنت این سخن را در 12th نشست امنیتی هرات امروز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا گفت. او افزوده که درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس محکمه طالبان از سوی محکمه جزای بین المللی نتیجه تلاش های مشترک زنان و جامعه بین المللی است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان، دو نفر جان باخته و 5 تن دیگر به شمول 2 زن و 1 کودک زخمی شده است. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، با تایید این حادثه گفته که این رویداد شام روز یکشنبه در منطقه سردره ولسوالی ارگو رخ داده. به گفته او یک موتر نو سراچه از جاده منحرف شده و واژگون شده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، بر رسانه ها گفت که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6,300,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. یک هیئت وزارت داخله طالبان امروز عازم ایران شد. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس خود نوشته که عبدالحق آخوند، همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در رأس این هیئت به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده. او افزوده که هدف از این سفر گفتگو درباره همکاری ها درباره مبارزه با مواد مخدر است. پلیس جمهوری چک یک جوان 20 ساله را به زن عضویت در گروه داعش دستگیر کرده. این فرد در میدان هوایی بازداشت شده. اگرچه پلیس نگفته که او به کجا سفر کرد داشته، اما رسانه های چکی گزارش دادند که افغانستان، سومالی یا آفریقای غربی مقصد احتمالی سفر این مرد جوان بوده. مارتین بلیسکی، سارانوال شهر پراگ پایتخت این کشور، امروز بر رسانه چکی نوینکی گفت که فرد دستگیر شده یک سال پیش به اسلام رو آورده و از طریق تلگرام با اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در تماس بوده. و اینکه بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اعلام کرده که اسرائیل آماده است تا جنگ علیه گروه حماس را از سر بگیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. حماس اسرائیل را متهم کرده که با تعلیق روند رهایی زندانیان، توافق آتش بس 5 هفته‌ای را با چالش روبرو کرده است. پایان خبرها و اکنون برنامه بحث 25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخواهیم.
بحث این هفته.
سلام، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه روی این موضوع گپ میزنیم که آیا طالبان تجهیزات بجامانده از امریکا در افغانستان را به این کشور خواهند داد؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، بار دیگر خواستار بازگرداندن تجهیزات نظامی بازمانده این کشور از افغانستان شد. او در سخنرانی در کنفرانس سالانه زیر عنوان اقدام سیاسی محافظه‌کارانه روز شنبه 22 فوریه گفت که امریکا به افغانستان سالانه حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار کمک میکند، اما آنان در مقابل تجهیزات نظامی جامانده ایشان را میخواهند. آقای ترامپ افزوده که طالبان این تجهیزات را به فروش میرسانند. دونالد ترامپ همچنان با اشاره به رژه های نظامی سالانه طالبان با تاکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می سازد. حکومت طالبان هر سال حین تجلیل از حاکمیت دوباره ایشان در اجرای رژه های نظامی ایشان این تجهیزات را نمایش می دهند. به همین گونه پیش از این شماری از مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که این سلاح‌ها و تجهیزات به دست طالبان پاکستانی نیز رسیده است، اما مقام‌های حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کردند. در مورد این اظهارات رئیس جمهور آمریکا خواستیم نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما یک منبع در حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در 20 سال گذشته در جنگ با آمریکا و ناتو هزاران قربانی دادند و به گفته او در بدل این قربانی ها حتی یک گلوله را هم دوباره به آمریکا پس نخواهند داد. پیش از این گزارش شده بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر آگوست سال 2021 میلادی، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده است. این اولین بار نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان بازگرداندن تجهیزات نظامی کشور شده است. او قبل از تحلیف نیز گفته بود که کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان به برگشت سلاح‌های آمریکایی از این کشور مربوط خواهد شد. گفته نیست که آمریکا در بیش از 3 سال گذشته بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری در افغانستان بوده است. در این برنامه بحث میکنیم که واقعا این تجهیزات قابل بازگشتند؟ آیا طالبان این تجهیزات را به آمریکا خواهند داد؟ پیامدهای عدم تحویل دهی تجهیزات به آمریکا برای طالبان و مردم افغانستان چی خواهد بود؟ گپ میزنیم با مهمانانم محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری مخلوع و حکمت الله حکمت آگاه امور سیاسی، حقوقی و امنیتی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای رادمنش آغاز میکنیم. این سخنان رئیس جمهور آمریکا به چی معناست؟
سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی و کسایی که صدای ما را میشنوند. آقای ترامپ قبل از انتخابش هم مطالبه را در رسانه ها ابراز می داشتند و اکنون هم این مسائل تکرار شده و تکرار از این مسائل فقط به خاطر عزیز که طالبان باید بدانند که در افغانستان نمی توانند برای همیش سردمدار باشند که قدرت متکی به خودشان باشه و به اونها فهمانده میشه که امریکا که فعلا فضای افغانستان به دوشش است، یعنی میتوانه در افغانستان به طور آزاد در فضایش پروازهای را انجام بده، به معنای عزیز که هر قدرتی را داره که بالای افغانستان تحمیل بکنه. ولی من فکر میکنم که سلاح‌هایی که در افغانستان هست که گفته میشه 7 میلیارد دلار و بیشتر از اون ارزش دارن، اینا هم سلاح‌های روز اول نیستن که ایالات متحده آمریکا به افغانستان داده بود. اینها ساییده شدن، اینها استفاده شدن و بالاخره اینها هم سلاح‌هایی هست که ایالات متحده آمریکا با طول همی 20 سال که در افغانستان بودند سلاح‌های دیگه الکترونیکی را به وجود آوردند که سلاح‌های که فعلا در افغانستان از جوابگوی نیازمندی های نیست که ایالات متحده آمریکا با او نیاز داره و این سلاح ها تقریبا مصرف شده است، یعنی اکسپایر شده، ولی ایالات متحده آمریکا میخواه برای طالبان تعطی بکنه که کمک هایی که در طول زی 3 سال بونها شده اینها همه از خود ارزش داشته و این ارزش عبارت از همون بوده که ما هم سلاح برای اردوی سابق دادین و او جا مانده در افغانستان و هم پولی که در افغانستان میدین این هدر نمیره، ما حساب میکنیم و این حساب از این پیش ایالات متحده آمریکا و خصوصا حکومت ترامپ وجود داره. ولی اگر طالبان با آنچه که در توافقنامه دوحه امضا کردند و منظور همان وقت حکومت ترامپ هم بوده میشه که مشکلات کمتر شده و در غیر از او ایالات متحده آمریکا صلاحیت داره و این قدرت پیشش هست که باز هم بالای افغانستان و یا رژیمی که فعلا در اونجا وجود داره همو قرارداد و توافقنامه که امضا کرده او رو تطبیق بکنه. دیگر روی منظور من فکر میکنم ایالات متحده امریکا سلاح‌های خود فقط راه دو را داره. یک راه ای که آیا طالبان آماده میشوند که این کار را بکنند و اگر آماده نشوند امریکا چی خواهد کرد؟ امریکا میتواند که این سلاح‌ها را به بسیار آسانی در زمین افغانستان از بین ببره. روی منظور باید طالبان با آنچه که گفتند و امضا کردند و توافق کردند باید آماده شوند که او رو تطبیق بکنند و فکر میکنم که ایالات متحده امریکا منظورش هم همیست که آنچه که ما با طالبان امضا کردیم در تطبیق از او مسئولیت دارند و باید طالبان هم این مسئولیت را بپذیرند.
تشکر آقای رادمنش. در مورد از این که کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا پاکستان در مورد از این تجهیزات نگرانی داشته هم در ادامه صحبت میکنیم، اجازه بدین که از آقای حکمت هم در این مورد پرسش را داشته باشیم. آقای حکمت شما چی فکر میکنین، واقعا این تجهیزات قابل بازگشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود فیض صاحب بر شما، مهمان شما و شنونده‌های شما. به فکر ما که موضوع امروزی دو جهت دارن که باید سرش بحث شوند. اول جهت حقوقی قضیه هستند. در جهت حقوقی این وسایل مربوط به ایالات متحده آمریکا نیستند. از سال 2001 تا آخرین روزی که آمریکا افغانستان را ترک می‌کردند 6 قرارداد عمده بین دولت‌های حمید کرزی و دکتر اشرف غنی و ایالات متحده آمریکا صورت گرفتند که شروعشان از پروسه DDR بودن و ختمشان بعد از تخلیه دیپوی مرکزی میدانشهر بودن که در سال 2021 بودن، که آمریکایی ها این وسایط به قوت‌های امنیتی و دفاعی افغانستان تا یک قرارداد دادن. بناهن این وسایل تجهیزات همیشان ملکیت مردم افغانستان است، نه مربوط طالبان میشن نه مربوط به امریکا میشن. از نگاه حقوقی اگر چنین قرارداد را امریکایی ها رعایت کنن پس باید با طالبان یا با حکمیت امروزی تا یک بحث او وسایط را که اینا با جا گذاشتن که ارزششان واقعا خیلی کم هستن و وسایط نیستن که امریکا به او ضرورت داشته باشن مورد بحث قرار بدن. وقتی که امریکایی ها در 2014 تصمیم گرفتن که باید براین، از سپتامبر 2016 اینا سلاح و وسایط و امکانات دستاشته خود در افغانستان به 3 دسته تقسیم کردن. یک بخش از سلاح‌های مهم و استراتژیک اینا بودن که اینا انتقال دادن از طریق هوایی و از طریق بحر و هیچ چیزی را نماندن. بخش دومیشان که یک بخش مهمی از سلاح زمینی ایالات متحده امریکا بودن، این را طی یک قرارداد به اردوی پاکستان دادن. از خاک افغانستان مستقیما به پاکستان رفتن، فعلا هم در دسترس اردوی پاکستان هستند. بخش از سلاح‌های ناکار آمد و یا به ارزشی که اردوی افغانستان و قوت‌های امنیتی افغانستان در اختیار داشتن، این را امریکایی ها ماندن. بخش دومی حقوقی موضوعی است که اگر امریکایی ها در قراردادی که در مورد DDR داشتن یا قراردادهای دیگه که داشتن خود را مکلف بدانند، پس باید با افغانستان در مورد استرداد یه وسایل بحث نکنند، بلکه برعکس در مورد آنچه که قرارداد دو هستند که یک فصل جدیدی از مناسبات حکومت ایالات متحده امریکا و حاکمان امروزی افغانستان هستند، به این مورد باید بحث شوند. در جهت عملیشان فیضی صاحب دو راه وجود دارند، یعنی که باید امریکایی ها از راه مذاکرات با
آقای حکمت اجازه بدین که در مورد رای حلش و ای که چی خواد شد و این سلاح ها آیندهش چی میشه در ادامه برنامه بحث بکنیم. شما یک موضوع یادآور شدین که در قسمت تحویل دهی سلاح ها در پروسی DDR، البته پروسی DDR سلاح های را جمع‌آوری کردند که از گذشته در افغانستان بود در بین نیروهای تنظیم‌های جهادی و پیش از او در اردوی قبلی افغانستان وجود داشت، اونا را در دیدیار جمع کردند. فعلا امریکا خواستار سلاح‌هایی است که بعد از سال 2021 وقتی که امریکا از افغانستان خارج شد این سلاح‌ها در افغانستان مانده و فعلا در اختیار طالبان است، چون مقام های امنیتی طالبان هم گفتند که این سلاح های موجود در افغانستان مسئول هستند و نباید دربارش کس نگران باشه. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی در مورد این سلاح ها به تاریخ 4 اسد امسال اظهار نظر داشتند. حالا با توجه به این که این سلاح ها امریکا خواستار برگرداندن این سلاح ها است، شما چی نظر دارین؟ آیا طالبان این تجهیزات به امریکا خواهند داد؟
دی دی آر بالای وسایل صورت گرفتن که ما از اتحاد شوروی گرفته بودیم و در افغانستان بود و در قراردادی که با افغانستان داشتن امریکای ها باید و سلاح ها را از بین می بردن و به عوضشان سلاح مدرن می دادن، کار را که نکردن. همین سلاح هایی که امروز هستن بخشی از تکافوی و سلاح های هستن که امریکای ها و را دی دی آر ساختن. بناهن از نگاه حقوقی سلاح مربوط به امریکای ها نیستن. اگر می خواهیم بگوییم که امریکای ها امکانات دارن، موازی برای شما می گویم که در افغانستان امریکای ها باز علاقه من نیستن که داخلی جنگ شون به خاطر وسایل و یا حقوق بشر و یا مسائل دیگه. امروز افغانستان در یک حالت دیگه قرار داره، ولی هر چی که ممکن هستن و هستن که هم در مورد این سلاح‌ها و استفاده از آن، یکی از بخشا که در قطر مورد بحث بودن و در سفر اخیر ام برادر هم که 2 هفته قبل داشتن در دوحا نیستن، که امریکا باید امکانات دیگر مالی و نظامی را در اختیار افغانستان قرار بدن تا که در مورد مبارزه با داعش شاخه خراسانشان در افغانستان مبارزه صورت بگیرن. با فکر میکنیم دو طرف میخواین که این مذاکرات شروع کنن و در افغانستان جایگاه سیاسی چین، روس، ایران و دیگر خالفین خود کمتر بسازن و امریکا قسمت باز هم از نگاه دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی حضور بیشتر داشته باشه.
تشکر آقای اکمد، به شما برمیگردیم. آقای رادمنش، شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان این تجهیزات به امریکا خواهند داد؟
ببینین، هیچ حکومت حاضر به این نمیشه که سلاح خود به کسی دیگه بده، ولی این سلاح ها یا سلاح ها به دست مردم افغانستان است و یا به دست یک گروهی که به اساس یک توافق در افغانستان آمده و حالا خلاف توافق حکومت میکنه. ما میبینیم که حکومت طالبان حکومت مشروع نیست، حکومتی که به حساب توافق سر قدرت آمده هم نیست. یعنی توافق دوحه ای بود که باید در کابل حکومت موقت به وجود بیاید، بعدن طالبا با نظامی که در گذشته بوده یک جا یک نظام نوین بسازند، اما این کار نکردند. به اساس امو بیدرایتی اعضای حکومت سابق که اونها با مردم افغانستان هم روابطشان خوب نبود، کابل را رها کردند و بالاخره طالبان بهانه کرده به کابل یورش آوردند و همو برنامه که باید تطبیق می شد او را تخریب کردند. ببینین، وقتی که طالبان در سنگ نوشته بودند از داخل ارگ ریاست جمهوری، آقای محب برشان گفت بیاین، برادر محب وسیله ارتباط خود محب با طالبا بود. ای کار شد و توافق نامه دوحه تطبیق نشد. حالا ممکن است که ما بگوین که این سلاح ها به مردم افغانستان داده شده، اما آیا مردم افغانستان سر قدرت هستن؟ نه. ایالات متحده امریکا هم ایره میگه که وقتی سلاح ما برای مردم افغانستان دادین به مردم افغانستان ارتباط نداره، پس به دست یک گروه هست و گروهی که توافقنامه دوحه را با ما تخریب کردن و تطبیق نکردن. روی منظور امریکا حق داره برای طالبا بگویه یا سلاح ما را بتین و یا ای که باید شما توافقنامه ای که با ما در دوحه امضا کردین او را تطبیق بکنین. بنابراین فعلا اگر طالبا حاضر شوند و یا نشوند، ایالات متحده امریکای قدرت داره که این سلاح‌های خود را یا توسط پولی که برای ازیا میده پس بگیره و یا ای که اینا را همه توسط قوای هوایی که ایالات متحده امریکا در منطقه با قدرت دسترس داره اینا را از بین ببره. ولی همو گپ پیشتر و سوال پیشتر شما که اگر اینها واقعا مردمی بودند ایالات متحده امریکا با ایها توافقنامه که امضا کرده بود موافقت میکرد، ولی اینا او کار نکردن. همین اکنون سلاح افغانستان توسط قاچاقبران، توسط قاچاقبرانی که خودشان طالب هستن، در حتی در کشمیر دیده شده. هند این سلاح ها را از دست شورشگرای کشمیر اینا را به دست آورده. در بازارهای خیبر پشتونخوا و بازارهای دیگه که در جنوب افغانستان و یا شمال پاکستان هست این سلاح ها به فروش میرسه. M4 و M16 و همچنان سلاح های دیگه مثل کلاشنکوف در این بازارها وجود داره. بنان فعلا ایالات متحده امریکا همی بهانه را در دست داره که سلاح های ایالات متحده امریکا که با مردم افغانستان ما قرارداد کرده بودین و به دست مردم افغانستان نیست، همین اکنون توسط قاچاقبران در بازارهای جنوب افغانستان و حتی در بعض کشورهای دیگه اینها قاچاق میشه. روی منظور بهانه بسیار معتبر به دست ایالات متحده امریکاست که سلاحشان اونطور که میگن به اردوی ملی که به مردم افغانستان رابطه داشته باشه به دسترس ازگان نیست و این ممکن است یک روز بر علیه دوستان ایالات متحده امریکا که پاکستان هم یکی از جمله همه کشورهای دوست ایالات متحده امریکاست بر علیه نظامش استفاده شود که همین اکنون استفاده میشه. روی منظور ایالات متحده امریکا میخواه که طالبان در مواردی که اینها خودشان ادعا دارن و ادعا کردن و توافقنامه امضا کردن اینها رو پاسخگو بسازه. به این منظور آقای ترامپ این مسائل را برای طالبان گفته و این را تطبیق هم خواهد کرد. اما
ممنون.
من فکر میکنم که زیادتر این سلاح ها را ممکن ایالات متحده امریکا در افغانستان از بین ببره.
تشکر آقای رادمنش. آقای حکمت، آنچه را که آقای رادمنش یادآور شدند که این سلاح ها در بیرون از افغانستان قاچاق میشه، در تازه ترین مورد وزارت خارجه پاکستان ماه گذشته گفت که موجودیت سلاح های پیشرفته در افغانستان تهدید به امنیت پاکستان است. همچنان در سال گذشته پلیس جنایی بین المللی انترپول گزارش داده بود که شواهد وجود دارد که اسلحه از افغانستان به پاکستان قاچاق میشه، اما حکومت طالبان در او زمانی گزارش رد کرده بود. شما چی فکر میکنین اگر این سلاح ها به امریکا داده نشه و طالبان این سلاح ها را تحویل ندهند، چی پیامدهایی را در قبال خواهد داشت و چی تأثیرات روی زندگی مردم در افغانستان خواهد داشت؟ چون امریکا کمک های خود را وابسته به امی تحویل دهی سلاح ها گفته که اگر سلاح ها را نتن کمک های خود را در به مردم افغانستان قطع میکنند.
اول خویی که در امریکا فعلا یک رئیس جمهوری هستند که از جنگ تهدید و سیاست های عنانوی امریکا که تعرض و سکوت نظام ها و جابجا کردن حکومت های دست نشانده باشند این تغییر کردن. یک خوشبختی برای تمام بشریت هستند که امریکایی که برای جهان به حیث یک نقطه تهدید بود فعلا به حیث یک نقطه که از حداقل صلح صحبت میکنند، این امریکا امروز برای افغانستان هم قابل ستایش هستند. با باور ما که امریکایی ها به هیچ وجه به هیچ شکلی در افغانستان باز دخالت نظامی نخواهد کرد و هم به شکل زور و جبر این سلاح ها را از افغانستان نخواهد گرفت. در مورد قاچاق سلاح باید بگویم که ما معلومات کافی دارم، هیچ میل سلاحی که از طرف حکومت امروزی در اختیار قاچاقبری داده شده باشند وجود ندارند. ولی قاچاق سلا در سرحدات افغانستان بین منطقه پختونخوا یک عنانه بسیار قدیمی هستند. ما باید مامور پلیس سرحدی در وزارت داخله هر روز داشتیم که سلا از این طرف هم قاچاق می شدن، از این طرف هم قاچاق می شدن. و این پروسه فعلا هم وجود دارن، ولی آن وسایل که مربوط به جمهوریت بودن راجستر هستن. ما ایره مستقیما از معین وزارت دفاع، از وزارت داخله پرسیدم که شما سلاح ها را چی کردین؟ گفت به تعصب که ما هیچ نوع اسناد را از وزارت دفاع و وزارت داخله جمهوریت به دست نیاوردیم که لیست سلاح های ثبت شده و بایومتریک شده را برای ما بتن. یک مقدار کمی وجود داشتن که سلاح های که وجود داشتن بیشتر بودن. ما این سلاح ها را بایومتریک کردیم، لیست کردیم، دیپو کردیم، فعلا در اختیار ما هستن. در افغانستان دای قرن ها هستن که حکومت نماینده وجود ندارن، مثل که حکومت امروزی نماینده مردم افغانستان، نمایندگی مردم افغانستان نمیتونن کنه. ولی با تفاوت حکومت های قبلی که تای پنج دهه وجود داشتن، حکومت امروزی بر تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارن و باید مسئولیت چه هم بپذیرن. آنچه که در مورد استعمال این سلاح هستن فیزم، این سلاح هرگز علیه همسایه ما که حامی تروریسم هستن، جنایات را در افغانستان انجام دادن، نظام های ما را سقوط دادن، استفاده نمیشن. پاکستان، استبلیشمنت پاکستان به حیث حامی تروریسم در منطقه، در دشمنی با هندوستان، ایران، افغانستان و حتی کشورهای آسیای میانه نمیتونن ادعا کنن که از افغانستان بر اینا تهدید هستن.
حالا مشکل اساسی بین افغانستان و پاکستان همی طالبای پاکستان است که پاکستان ادعا داره که در داخل افغانستان است و طالبان افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرده و میگن که طالبان پاکستانی در افغانستان مستقر نیستند. بیاین که بحث خود را جنبندی بکنیم که نتیجه و پیامد عدم تحویل ندادن، عدم ندادن سلاح‌ها به امریکا از سوی طالبان چی خواهد بود و چی تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان خواهد گذاشت و شما چی راه حل را پیشنهاد میکنین که برای افغانستان، برای مردم افغانستان خوب باشد، تا ای که مردم افغانستان نیاز به کمک های دولت امریکا داره و بتانن که کمک های امریکا را به دست بیارن، چون وضعیت بشری در افغانستان خراب است. کوتاه بگوین که از آقای رادمنش هم باز نظرش داشته باشیم.
امریکا به حیث شریک استراتژیک افغانستان هنوز هم جایگاه خودش را دارن. میر حکیمان امروزی هم میفهمن نه از نگاه اقتصادی بلکه از نگاه جیوپولیتیک و جیوکانومیک. امریکا کشوری هستن که میتونن افغانستان در برابر کشورهای دیگه همسایه ما که هنوز هم میتونن به حیث یک خطر محسوبه شوند، از جمله ایران، چین و روسیه یک بالانس باشن. بناهن با باور ما که امریکایی ها در نزدیکی ها بعد از اینکه مسئله اوکراین را حل کنن، ممکن استن با حکیمان امروزی داخل مذاکره شوند و بر روابط بیشتر سیاسی و اقتصادی دوام بتن. در غیر آن، اگر امریکایی ها افغانستان را حمایت نکنن و سیاست ضد افغانستان را اختیار کنن، چین، روسیه، ایران، هند حاضر هستند خالیگاه را پر کنند. در آن صورت امریکا نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در آسیای جنوبی هم جایگاهی را نخواهند داشتند. ممنون. و من باور دارم که امریکا اشتباه را نمی کنند.
ممنون. آقای رادمنش، شما چی فکر میکنین رای حل چی بوده میتونه تا مردم افغانستان ضرر نکنند و بتونن از کمک های بشری امریکا که نیازمند است مردم افغانستان از او استفاده بکنن و امریکا کمک های خود دوباره به افغانستان ادامه بده و طالبان به یک نوع بتونن با امریکا این سلاحایی که امریکا خواستارش است به امریکا تحویل بتن؟
امریکا در صورتی که توافقنامه دوحه تطبیق می شد شریک استراتژیک افغانستان بود، اما اکنون شریک استراتژیک به خاطر از این است که ایالات متحده امریکا هنوز گروه طالبان را در لیست تروریسم خود داره. یعنی وقتی که افراد از این جای سفر میکنن باید حتما امضای و توافق ملل متحد را داشته باشن. به هر صورتش اگر طالبان گپایی که آقای ترامپ گفته ایر تطبیق نکنند، روابط بین آسیا مقدر میشه و مقدر شدن روابط شما میبینین که همین اکنون جنبش های متعددی در افغانستان بر علیه طالبان جنگ میکنند و ممکن است که گروه های تروریستی را هم شما بیاد داشته باشین تعدادش که در افغانستان هست و اینها همه مسائل و چالش های است که در برابر طالبان وجود داره، اقلا از تروریست ها ایالات متحده امریکا در افغانستان به نفع طالبان مدافع نخواهد کرد و گروه هایی که در افغانستان هستند و مخالفینند اینها مورد حمایت کشورها قرار خواهد گرفت و حکومت طالبان با چالش های مواجه خواهد شد.
تشکر از مهمانان، از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیگه رادیو آزادی بمانید.